با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم. گفتگو داریم با آقای محمد نجفی از فعالین مدنی و وکیل پایه دادگستری. آقای نجفی، الان که از شما تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم در رابطه با اول خیزش مردمی که اتفاق افتاد. ما شاهد این بودیم که جوانی در واقع در بازداشتگاه عراق کشته شد و اینها انگهای مختلفی بهشون زدن. کمی از این شرایط برای ما بگید و از چگونگی اتفاق میخوام بدونم که مردم ها بیشتر آگاه بشن. شما دیدین تهمت‌های زیادی بهشون زدن در رابطه که ایشون اعتیاد داشته، مواد فروش بوده، و آیا شما در جریان این ماجرا هستین؟ چگونه هستش؟
من علاقه دارم قضیه رو به جهت اینکه مردم بدونن گاهی اطلاعات خودشون رو دست کم نگیرن و فعالیت‌های هرچند کوچک خودشون رو بی تأثیر ندونن. این که یکی از دوستان به نام آقای علی بخشی بهزاد خبری رو در مورد این که یک کسی در بازداشتگاه کلانتری 12 رضوی عراق خودکشی کرده و بهش گفتن که 10 گرم هروئین داشته ظاهرن و خودکشی کرده. این خبر به دست دوست عزیز من فعال مدنی آقای علی باقری میرسه در شازند، که با توجهی که ما همه ساکن شازند هستیم، ایشون مطلب رو به دفتر مراجعه کرد و با من در میون گذاشت و همون لحظه دوست دیگری با ما بود که هماهنگ کردیم و دو نفری در واقع رفتیم که اون دوست ما رو برد و چون روستاها رو ایشون بهتر میشناخت، آقای عبدالله قربانی ما رو برد و ما ابتدا رفتیم به روستایی به نام واشه. بعد دیدیم نه، این روستا نیست. آشناهاشون عمش اونجا بود، گفتیم که با عمش صحبت بکنیم. گفتن عمش هم رفته مجلسشون عراق برگزار میشه، اما روستای پدریشون تکیه است. به این کیفیت ما فهمیدیم که روستای پدریشون تکیه است. رفتیم تکیه و اونجا اولین عکسی که منتشر شد عکس مجلس ختم وعید ایدری بود که روی درب مسجد تکیه زده بودن. همونجا من به دوستم آقای باقری گفتم این چشمای زلال و این چشمای برای این قیافه معصوم این جوان اصلا نمیخوره بهش معتاد باشه، یا حداقل این جوانتر از این حرفاست که بخواد توی فاز مواد فروش و اینها باشه. همون لحظه پیرمردی آمد که البته سرحال و راستقامت بود و من البته با سعی کردم با لهجه شازندی باش صحبت بکنم که اعتماد بکنه، چون در همون روستای قبلی که ما پیگیر شدیم فضا رو متوجه می‌شدیم، فضا تلخ بود. ببین من می‌دونم، تجربه‌اش دارم، کسایی که به خاطر اعتیاد فوت می‌کنن یا خودکشی می‌کنن خانواده یه مقدار شرمگین برخورد می‌کنن نسبت به پاسخی که بدن علت مرگ چیه، اما این مورد رو با ترس جواب می‌دادن، یعنی نگرانی توی چشم بود. الان متوجه شد که قضیه بوداره و اصلا مربوط به اعتیاد نیست، یعنی اون ترس، اون فضای امنیتی در واقع اون ترس رو انتقال داده به کسایی که مطلعن از این که بترسن و با دیگران در مورد این موضوع صحبت کنن. الان ایشون پیرمرد راستقامتی بود، پدر شهید بود و یعنی پدر خودش شهید شده بود، برادرش هم شهید شده بود و گفت این فامیل نزدیک ماست و تو خانواده ما بسیار شهید جانباز داریم. این پسر هم به هیچ وجه تو قضیه خرید و فروش مواد مخدر نبوده، معتاد نبوده، یه جوان سالم و صحیح و سالم بوده که سر بازار عراق دست فروشی میکرده. این شد که ما متوجه شدیم با یک رسانه فریبکار و دروغگو سر کار داریم و وظیفه خود دونستیم، از اونجا که ما هم به هزاران دلیل نه ولی به ده ها دلیل معترضیم به وضعیت موجود، مثل خیلی از هموطنانمون، و گفتیم وظیفه ماست که این قضیه ها رو پیگیری بکنیم. خدای نکرده حق این جوان مظلوم از بین نره و خونش پایمال نشه.
بله جناب آقای نجفی، شما به عنوان خب وکیل هستین، شغل وکالت رو دارین، آیا وکالت این آقای وحید رو شما به عهده گرفتید؟ اگر به عهده گرفتید فکر میکنید در روند قضایی که الان در کشور موجود است میتونید به هر حال حق ایشون رو در واقع مطالبه کنید؟
من همونجا در همون لحظه به همون پیرمرد آقای حیدری که از اقوامش بود و شماره در واقع پدرش رو هم به من داد، من تماس گرفتم همون ساعت، پیشنهاد کردم، گفتم پشت سر جوان شما این صحبت هاست، در جریان باشید. اونا آگاه نبودن که چه خبری در مورد بچهشون دارن میدن، آگاهشون کردیم. و دوست عزیزم آقای باقری سریعاً یه خبری کار کرد و اون خبر رو منتشر کردیم. در این حال بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم که بنده به عنوان یک همشهری، به عنوان یک همدرد، به عنوان یک کسی که درک میکنم یک جوان برشک توی زمستان به این سردی رفته سر بازار دستفروشی میکنه یعنی چه، و اگر امروز معترض بوده و کشته شده، به هر علتی کشته شده، به هر نحوی، من وظیفه خودم میدونم که با افتخار و رایگان در خدمت خانواده باشم. پیشنهاد دادم ولی تا این لحظه که نزدیک دو هفته از این قضیه میگذره به هیچ وجه، این رو میگم تاکید میکنم که جایگاهمو مشخص بکنم، به هیچ وجه از من تقاضایی نکردن که من وکیلشون بشم. اما اون در مورد روند رسیدگی اگر بخوام اظهار نظر بکنم، ببینید حتی همین الان علت دقیق فوت رو خانواده نمیدونه، اقوامش نمیدونه، ما نمیدونیم، گرچه اونهایی که جسد رو و جنازه رو دیدن میگن که بالای شقیقه سمت چپش هم شکاف وجود داشته، هم برآمدگی که میتونه آثار ضرب و شتم باشه، ما این رو نمیتونیم تصدیق کنیم، ولی این رویت شده و از اونجایی که اطلاعات درستی هم به مردم داده نمیشه، به نظر میرسه که اتفاقی افتاده که دارن پنهان میکنن. شما از همین یک قلم مش نمونه خروار بگیرید که آدم بدبین میشه به تمام مراحل بعدی رسیدگی. یک، اولندش طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز حق مردمه، این حق رو سلب کردن از مردم اتفاقا جرمه. شما نمیتونی برخورد خشن بکنی با یک راهپیمایی مسالمت آمیز. شما اگر کسی رو بازداشت کردید از اون لحظه به دست شما امانته، اونم تو بازداشتگاه کلانتری، جای نگه داشتن یک کسی نیست که مواد مخدر باشه. یادتون باشه ترافیکی که کار هست، یعنی اگر که مواد مخدری رو میگیرن سریع میدنش به مواد مخدر و در کلانتری نگرش نمیدارن. از طرفی برشک ظرف 24 ساعت باید متهم تعیین تکلیف بشه، براش قرار صادر بشه، تفهیم اتهام بشه، حتی تحقیقات مقدماتی بدون داشتن وکیل هیچ اثر قضایی نداره. کسایی هم که این کار رو در واقع این حقوق متهم رو بهش تذکر ندارن طبق قانون متخلف هستن. همه این قوانین خوب رو ما داریم، اما اینه که چقدر اجرا بشه. تجربه ما در مورد کهریزک که به اون کیفیت گفتن مننژیت هست و حتی پزشک کهریزک هم به اون کیفیت کشته شد، ذهنیت ما قطعا ذهنیت منفی هست، اما این فرصت رو دستگاه قضایی داره که نشون بده ما در اشتباهیم و برخلاف اون روندی که تا این لحظه طی شده ممکنه بخواد یک سیر درستی رو طی بکنه و ثابت بکنه که به قوانین جاری خودش، حکومت خودش پایبنده و از حق و حقوق شهروندان عدول نخواهد کرد. اما مجموعاً بستگی داره به این که به چند نقطه، یک این که خانواده چقدر بخواد پیگیر این دقیق این ماجرا بشه، از اونجایی که اینا برای حکومت به شکل جان دادن، شهید و جانباز دادن این خانواده، بستگی داره اینا چقدر بخوان پیگیری کنن. دو، چقدر این عزم ملی و در سیستم قضایی باشه که بخواد تو این قضایا با صداقت اشتباه خودشون رو، خطاهای خودشون رو بپذیرن و از این زاویه به ماجرا نگاه کنن. و یه نکته‌ای هم که من فکر می‌کنم تا الان تاثیرگذار بوده، فعالین مدنی هستن، مثل همین دوست من، کسایی که پای کار بودن، کسایی که به هر شکل گوشه و کنار دارن فعالیت انجام میدن و از حقوق انسانی شهروندان مردم خوب ایران حمایت میکنن.
بله،
ما باید منتظر بود و این قول رو هم به شما میدم، کما اینکه در همین روزا افراد دیگه مشخص شده کشته شدن در بازداشتگاه و اینها اضافه شده. من فکر میکنم هر چه زمان بگذره زوایای تاریک و پنهان این قضاها روشن میشه، خصوصا که با توجه به تعداد بالای دستگیری ها حتما کسان زیادی شاهد بعضی از رفتارها بودن، با توجه به افراد زیاد کنار هم و با هم بازداشت شدن. فکر میکنم در روزها و هفته ها و ماه های پیش رو اطلاعات بیشتر و بهتری به روشن شدن ماجرا کمک میکنه.
البته پرونده جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب معترضین همیشه مشخص بود، چه در سال 88 چه در کوی دانشگاه چه در الانی که مردمی که در واقع معترض بودن به شرایط اقتصادی خوشون، به شرایط در واقع نابسامانی که داشتن. آقای نجفی، حالا من میخوام خارج از این سوالی که از شما پرسیدم، در رابطه با اینکه شما در این بطن این تظاهرات ها بودید، چه چیزایی رو مشاهده کردید؟ و ما شاهد این بودیم که بعد از اینکه خب این جنبش به قول خودشون، البته من میگم سرکوب نشده، فعلا آتش زیر خاکستر، آمدن و به هر حال ائمه جمعه هر کدوم به نوعی مردم رو به یک نوع تشبیه کردن، خود آقای خامنه ای مردم رو به مگس تشبیه کرد. شما اینا رو چگونه میبینید؟ آینده این جنبش رو چگونه میبینید؟ آیا به نظر شما در این نظامی که به هر حال سرتاپا سرکوب هست و مردم رو داره در خفقان نگه داشته، امیدی به آینده این هستش که بتونه در این نظام یک تغییرات ایجاد بشه و مردم بتونن در یک فضای آزاد از رفاه اقتصادی برخوردار باشن، در کشوری که به هر حال این پتانسیل رو داره که مردم یک زندگی خوبی رو داشته باشن فارغ از تمام در واقع مسائلی که الان در این روزگار وجود داره؟
ببینید، رفتارها تقریبا، ببینید من متن کوتاهی نوشتم که ما پای صندوق ملت شریف و قهرمان هستیم، اما بعد از صندوق و به محض اعتراض تبدیل میشن به مردم فتنه‌گر، خدمه کرکس، نمیدونم مگس، اختشاشگر، میکروب، مزدور. دوستان دارن تذکر میدن. چقدر جالبه ببینید که حتی ما رو اینقدر دیگه قضاهام رو اردن پایین که دیگه آره حسن نصر الله هم باید ما رو مزدور خطاب کنه، یا ما نه دیگه دشمن اون از امریکا تقلیل پیدا کنه که دیگه ما بشیم عوامل داماد صدام، برادر زن صدام. ببینید این توهین ها تکرار شده در طول این سال ها و شما در نظر بگیرید وقتی که خب آقای خامنه ای میده اینا، مردم تعبیرش در واقع میشود مگس روی زخم. خب دیگه ما از آقای صدیقی آشغال خیلی نباید حرف خیلی بدی باشه در قبال مگس خوندن ما یا چرکس و گوساله و گاو. ما تقریبا به جز ملت شریف یا آدم در این سالها همه نوع چیزی بودیم، از آشغال گرفته تا گاو و گوساله. خب این نگاه بالادستی به ما از که فرودست هستیم، یعنی ما رو اینقدر حقیر و پست پنداشتن، خب شاید از همین روز که خشم ملت به این کیفیت دامنگیرشون شد و به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که این سرکوب شده، یعنی سرکوب شده از بین رده. بله برخورد کردن، بسیاری رو زدن، شکستن، خون ریختن، تیراندازی کردن، خیلی ها رو در بازداشتگاه حتی زدن. این جریان از مثل آبی میمونه که شما جلوش رو ببندی نهایتا این آب میره در زمین و جای دیگر حتما خارج خواهد شد. اصلا این جلوی حرکت گرفته نشد، مسیر رو عوض کردن، مسیر رو تغییر دادن. اتفاقا شاید اگر رو بود بهتر میشد، یک نتیجه بهتری از این جهت که بتونن مدیریت بکنن خواستا، ولی به این کیفیت سرکوب فکر میکنم این در آینده با فشار بیشتری و با قدرت بیشتری بروز پیدا کنه و فکر میکنم هر روز حکومت داره فرصتش رو از دست میده. یعنی ببینید ما روزی به یکی از دادستانا میگفتن که شما با بهترین منتقدانتون که ما هستیم و فقط قلم در دست داریم بدترین رفتارها رو کردید، ممکنه بعدها نسل بعد با شما چنین رفتاری نکنه. ما امیدواریم که این رفتار مسالمت آمیز مردم فهمیده بشه، خواسته ها فهمیده بشه، گرچه من خیلی مجموعاً به اصلاح و درک اونها از حرفها و مطالبات مردم خیلی امیدوار کننده و روشن نیست.
بله، همونجوری که شما فرمودید به نظر منم حاکمیت نه اراده این رو داره و نه دیگه توانایی این رو داره که بخواد به هر حال به حرف مردم گوش بده. در آخر به عنوان وکیل شما برای کسانی که به هر حال دستگیر شدن، فرزندانشون یا همسرانشون دستگیر شدن، چه توصیه‌ای دارین که الان می‌بینیم که خیلی تجمع کردن در جلوی زندان اوین و جلوی زندان‌های دیگه، و برای کسانی که عزیزی رو از دست دادن، چه توصیه‌ای شما دارین برای این افراد، برای این عزیزان؟
من ترس و ناامیدی رو دو آفت مهم جریانات اصلاح طلبی واقعی یا کنشگران میدونم، نه اصلاح طلبی که خودشون دنبال منافع حتی شخصی هم و ملت رو به یک مثلا معاونت در یک روستا یک ملت رو خواهند فروخت. نه، منظورم اونهایی که پای کار هستن به ارشد دستگیر شدن باید به دو نکته توجه کنن. یک، نترسن. این که میگم نترسن، رسانه‌ای بکنن، صحبت بکنن، وکیل بگیرن، خدمت شما عرض بکنم که دوستان رو پیدا کنن، با همدیگه در ارتباط باشن. تمام کسایی که هیچی مثل تنهایی
یا شما اینو توصیه میکنید که رسانه ای کنن برحال مطالب خودشون، درسته؟
من قطعا حرفم اینه که کمان که الان داریم با رسانه صحبت میکنیم، عرض ما اینه که شما وقتی در داخل رسانه ای نیست، ببینید علاوه بر اینی که ارتباط با سایر رسانه ها بر اساس اصل آزادی ارتباطات جهانی است و همین حکومت هم داره تو تمام دنیا ارتباط داره و برای منافعش داره کار میکنه، این ارتباطات جهانی بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی تایید شده، لذا اصل این ارتباط هیچ ایرادی نداره. اما اگر یک رسانه‌ای در داخل بود که صدای ملت رو منتقل میکرد، اصلا به این ارتباطات خارجی هم شاید لازم نبود. ولی حالا که در درون ما هیچ گونه صدای ملت رو نمیتونیم به هیچ گونه انتقال بدیم و هیچ روزنامه صدا سیما به هیچ وجه این مطالب رو انتقال نمیده و از سوی اطلاع رسانی درست نیست و واقعا تو این حرکت ها دیدید که اصلاح طلبان هم کاملا پشت ملت رو خالی کردن، چاره این نمیمونه که شما نترسی و در مورد حرف حقوقی که داری حرف بزنی. و در این حال گفتم که تنها نذارید، همدیگر رو پیدا کنیم، دوستان رو ببینیم، سر بزنیم با هم. کسی میره زندان به خانواده‌اش سر بزنیم، خانواده های زندانیا با هم سر بزنن، میان بیرون بریم سر بزنیم. اینه که یه کسی بدونه به هیچ وجه این جریان نخوابیده و این جریان مطالبه گر هست و همچنان به راه خودش ادامه میده، گرچه ممکنه تاکتیکاش تغییر بکنه و مسیرش تغییر بکنه.
از شما تشکر میکنم آقای نجفی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
قربان شما.
خدا نگهدار.
درود بر ملت ایران.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.